بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است. لحظه های این شب ها و این عمر گرانمایه‌ای که داریم بسیار نفیس و ارزشمند هست. شب جمعه یک ویژگی خاصی داره و خود روز جمعه که سید ایام هست و ملکی از ملائکه الهی به آسمان زمین میاد، فریاد میزنه که هر که هر حاجتی داره خداوند متعال مستجاب میکنه، دعاتون رو، گناهی دارید استغفار بکنید، خدا مورد رحمت و مغفرت قرار میده. خیلی ارزشمند، ملاحظه بفرمایید، اعمال شب جمعه کتابهای دعا مثل مفاتیح الجنان، مصباح المتهجد و کتاب دعای مرحوم سید ابن طاووس و دیگر کتب ادعیه که بسیار ارزشمند این شب جمعه. البته کلن عمر ارزشمند، سرمایه است، امانت هست که عرض کردم یک بار، خدا رحمت کن مرحوم علامه طباطبایی یه بار بزرگواری این شعر را در محضر ایشون خوندن، ایشون فرمودن خیلی این شعر ارزشمنده، عمر تو گنج و هر نفس از وی یکی گوهر، گنجی چنین نفیس مکن رایگان تلف. انشالله که دوستان عزیز اولین شب، اولین پنج شنبه ماه ربیع را پشت سر گذاشتیم. انشالله که روزه اولین پنج شنبه این ماه را که صوم الدهر را انجام دادی، خداوند متعال قبول بکنه، دعای حین افطارتون را انشالله مستجاب بکنه. عزیز و بزرگواری سوال کرده بود از بنده که گاهی آدم دوست داره این شب مثلا پنجشنبه اول ماه رو روزه بگیره، همزمان میبینه که میهمان رسید، آدم چیکار بکنه؟ خب البته میهمان عزیز هست، حبیب خداست، با آمدنش خیر و برکت میاره و با رفتنش بلا را از خانه دور میکنه. آدم وظیفه داره اونچه از دستش بر بیاد تکریم بکنه، احترام بکنه میهمان را، خصوصا اگر از ارحام باشه بیشتر وظیفه‌اش سنگین‌تر هست. بله طبیعی نمیشه اگر میهمان اومد آدم روزه دار باشه، به نوعی شاید حتی که حرمت به میهمان باشه، مگر اینکه میهمان خیلی خودمونی باشه ناراحت نشه، اون یه بحث دیگه هست. اما نوعاً عملا مناسب نمیشه که شما میخواید از میهمان پذیرایی بکنید، میوه میارید، چای میارید و شما همینطوری تماشاگر باشید و ایشون متوجه باشه که شما روزه هستید، عملا برای او کسل کننده میشه. اینجا فکر میکنم اهم مهمش این است که آدم روزش رو افطار بکنه، خصوصا اگر دیگری خواهش بکنه که شما افطار بکنید. شما خوبه که افطار بکنید و ثواب روزتون را هم خداوند متعال عنایت میکنه. بالاخره روزه مستحبی یک حسنش این است که اگر کسی خواهش کرد اجابت دعوت مؤمن بکنه، آدم هم ثواب روزه بهش داده میشه. در برخی از روایات هست که چندین برابر، شاید 7 برابر، 70 برابر یا 10 برابر خداوند ثواب همون روزه را میگه، هم افطار میکنه هم ثواب روزه رو به دستش میاد. اگر خیلی آدم بخواد احتیاط بکنه و میخواد عمل بکنه به این مستحبات، خب میهمان اگر پنجشنبه اومد و تشریف بود برگشت، به جاش روز جمعه آدم این روز را روزه بگیره اشکالی نخواهد داشت. در هر صورت انشالله که در این شب جمعه حتما عرض ادبی به امام حسین علیه السلام و از راه دور السلام علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک صلی الله علیک صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، حتما این زیارت رو داشته باشید. و همچنین روزه صوم و دهر را خیلی به محضرتون خواهش کردم و توصیه میکنم، تأکید میکنم که این رو انشاءالله ترک نکنید. در محضر قرآن هستیم، کلام الهی، اخلاق قرآنی رو رسیدیم به جزء 18 سوره مبارکه مؤمنون که در این آیات اولیه سوره مؤمنون که 11 آیه هست، تقریبا 8-9 از اوصاف مؤمنان، پارسایان، متقیان و مؤمنین رو بیان فرموده. چند صفت رو در جلسه گذشته عرض کردیم. یکی از اوصاف مهمی که برای مؤمن در این آیات خداوند متعال می‌فرماید، در روایات هم زیاد تاکید شده، مسئله عفت، عفیف بودن یک مؤمن. والاعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. می‌فرماید مؤمنان یکی از اوصاف مهمشون این است که اینا لفروجهم حافظون، اینا دامنشون پاکه، شهوت جنسی خودشون رو به برکت اون ملکه ایمان و تقوایی که دارند، عفتی که دارند، به راحتی کنترل میکنند. شهوت جنسی خودشون رو، دامن خودشون رو کنترل میکنند. هرگز به فکرشون خطور نمیکنه که به ناموس دیگری، به نامحرم دست تعدی و تجاوز دراز بکنن، مرتکب عمل شنی و پستی به نام زنا و رابطه نامشروع پیدا کردن گرفتار بشن. نه، الذین هم لفروجهم حافظون، اینها عفیفن، عفت دارن، جز با اونی که زن خودش باشه، حالا زن دائمی یا زنی که شرعن محرم شدن با هم دیگر، یا احیانا کنیزی داشته باشه که دیگه عملا این فعلا منسوخ شده. بالاخره ازدواج مشروع میکنه احیانا برای اشباع غریزه جنسی خودش، حالا دائم یا موقت فرقی نمیکنه. بالاخره فقط با اونی که شرعن خداوند متعال اذن و اجازه داده رابطه برقرار میکنه. والا از غیر محرمش با نامحرم دوستی نمی کنه، ارتباط برقرار نمی کنه، بی عفتی نمی کنه، چون بی عفتی منشأش بی غیرتی هست، منشأش بی شرفی هست. یک انسان با شرف و با غیرت هرگز به نامحرم و به ناموس دیگری دست تعدی و تجاوز دراز نمی کنه. و الا اگر این چنین باشه، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الغالون، فاولئك هم الغالون. اگر به اصطلاح به نامحرم اگر دست تعدی دراز بکنه، حالا ولو نامحرم، حالا راضی باشه ناراضی باشه فرقی نمی کنه، البته ناراضی باشه تجاوز به عنف و به زور باشه که عذاب و گناه شدیدتر و بیشتره، دوستی هم باشه و دوستانه هم باشه بدون محرم شدن، به غیر از محرم خودش و ناموس خودش بخواد ارتباط برقرار بکنه، فاولئک هم العادون، پس اینها متجاوز میشن، متجاوز از حق میشن، مؤمن از حق و از قانون الهی تجاوز نمی کنه. ولذا در روایات عجیبه که در رابطه با انسان با عفت و عفیف چه عظمتی داره. در روایت هست که پیغمبر اسلام فرمود ان الله يحب الحي المتعفف و يبغض البذي السائل الملحف. روایت در امالی شیخ طوسی صفحه 39 حدیث 43، ان الله يحب الحي المتعفف، خداوند انسان با حیا و با عفت را دوست داره، انسان با حیا و با عفت محبوب خداست، خدا دوستش داره. خب چه مدال افتخاری بالاتر از این که ما کاری بکنیم خدا ما را دوست داشته باشه. امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه در حکمت 474 باز جمله‌ای بسیار زیبایی می‌فرماید که مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد الغفیف ان یکون ملکن من الملائکه. فرماید مجاهد شهیدی که در خط مقدم جبهه در میدان جهاد و خون و شرف و دفاع از ناموس و کشور لباس رزم و جنگ و جهاد و شهادت پوشیده و رفته به شهادت رسیده، این مجاهد شهید فی سبیل الله اجرش بیشتر از یک جوانی که با عفت زندگی میکنه نیست. یعنی اگر امروز از جوانان ما فعلا زمان جنگ و جبهه نیست برن شهید بشن، در جهاد شرکت کنن، ولی این جوان میتونه با ارتباط نامشروع پیدا کردن خودشو آلوده بکنه، ولی چون عفت داره، چون غیرت داره، چون شرف داره، با هر نامحرمی که میخواد ارتباط نامشروع برقرار بکنه میگه آیا من دوست دارم کسی دیگه با خواهر من، با دختر من رابطه نامشروع برقرار بکنه؟ هیچ انسان با شرفی این چنین رضایت نمیده. حداقل در فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی ما هرگز یک انسان با شرف به این کار رضایت نمیده. ولذا ولو توانایی داره، جوان زیبایی داره، جمیله، توانایی داره، میتونه بره با زنان مختلف ارتباط نامشروع برقرار بکنه، ولی غیرت او، عفت او، شرف او این اجازه را بهش نمیده. به هر سختی شده خودشو کنترل میکنه، دامنشو کنترل میکنه، خودشو پاک نگه میداره. علیه السلام میفرماید پاداش اون شهدای در جنگ و جبهه بالاتر از این جوان نیست. لکاد الغفیف ان یکون ملکا من الملائکه، اصلا انقریبه که نزدیکه که انسان با عفت فرشته‌ای از فرشتگان خدا بشه، حتی بالاتر از فرشته. چون فرشته شهوت نداره، غریزه جنسی نداره، ولی این شهوت داره، این غریزه جنسی داره. حتی این با فضیلت تر از اون شهید در راه خداست، از این جهت که اون شهید در راه خدا جهاد اصغر انجام داده، به شهادت رسیده، ولی این که الان در هر کوچه‌ای، در هر خیابانی، در هر میدانی، در هر پارکی، در هر بالاخره محل اجتماعی میبینی که انواع و اقسام زنانی که احیانا به راحتی میتونه رابطه برقرار بکنه، مانور میدن، خودشون آرایش کردن، اما این شرافتمندانه با عفت و با غیرت خودش رو کنترل میکنه. حضرت میفرماید هرگز ارزش و عظمت اون شهدا از این بالاتر نیست. ولذا جوانمردی است، العفت و افضل الفتوه، فتوت یعنی جوانمردی، انسان با شرف بودن، با مروت بودن. یه با فضیلتین، با فضیلت ترین جوانمردی ها عفت هست. البته عفت گاهی مربوط به شکم انسان میشه که مال حرام و شبهناکی گیرش بیاد، درآمد نامشروعی زمینش فراهم شده، این میگه نه، من نه خودم لقمه حرام میخوام از گلوم پایین بره، نه لقمه حرام را به زن و بچه هم میبرم میدم. ولذا این گلو را کاملا گلوگاهش رو میبنده، جز فقط حلال از هیچ رزق روزی نمیخواد استفاده بکنه، اختلاس نمیکنه، زحمت میکشه، عرق میخواد بریزه، میخواد حتی حمالی بکنه، میخواد بره عزیر بشه، کارگر این و اون بشه، چاه بکنه، هیزم زم بکنه، اون وقت محیطبان بشه، پاکبان بشه، زحمت بکشه شرافتمندانه تا پول حلال در سر سفره زن و بچه خودش حاضر بکنه. اما نه کسی که بی غیرت باشه، اون شرف انسانیش رو بفروشه، براش مهم نیست پول فقط زیاد باشه، سفره رنگین باشه، خونه وسیع بشه، یه خونه بشه دو خونه، یه میلیارد بشه دو میلیارد، حلال حرام براش مهم نیست. این سن آدم ها شرف ندارن، غیرت ندارن، انسانیت ندارن، انسان نیستن. اینها را حتی با هیچ حیوانی نمیشه مقایسه کرد، چون حیوان عقل نداره، رسالت نداره، مسئولیت نداره، مسئولیت خودسازی نداره. یادم نمیره یکی دو سال پیش یک برادری که در شهر داره اینو کار میکنن، آشکالها را جمع میکنن، زحمت میکشن این انسانهای با شرف و با غیرت، ظاهرا یک کیفی پیدا کرده بود که صدها میلیون پول، چک، نمیدونم احیانا دلار چیزی توی این کیف بوده، و احیانا میگفتن 300-400 میلیون که اون زمان میگفتن به راحتی را میشد یکی دوتا خونه باش خرید، علارغم این که خودش مستأجر بوده برده بود و تحویل داده بود به اون مجموعه مسئول خودش و نظارت کرده بود، بالاخره صاحبش پیدا شده بود و این خبرنگارهای محترم اینو نشون دادن، حتی بهش گفتن تو چطور شد اینو میتونستی یواشه که برداری ببری، بالاخره از این زندگی سخت خودتو نجات بدی. با خودش، با خانم محترم و با عفتش صحبت کردند و هر دوتاشون، خودش خانمش گفت این لذت زندگی من در این است که با پول حلال و با درآمد حلال این زندگی و چرخه زندگی من بچرخه. واقعا وقتی که این چنین عزیز و بزرگواری که داره نیمه های شب به عنوان پاکبان و محیطبان و به عنوان عاملی که این چنین زحمت میکشه و کوچه ها را تمیز میکنه چقدر این عظمت داره، من واقعا وقتی اینو نگاه میکردم احساس کردم یک کوه سبلانی است، نه یک انسان، مثل یک کوه سبلانی که کانون شرف هست و عفت هست و غیرت، حاضر نیست دستشو آلوده بکنه، حاضر نیست یک نان حرام، لقمه حرام از گلوی خودش و خانواده بسیار محترمش و بچه هاش پایین بره. شما اینو مقایسه بکنید به یک انسانی که حتی در مسند قضاوت نشسته، در یک محیطی که گذاشتن اونجا که نگهبان امانات جامعه باشه، یه دفعه میبینیم سر از میلیاردها اختلاس از بیت المال از این ور اون ور، اینها شرف ندارن، اینها انسان نیستن. واقعا اگر اینها را به یک چهارپا کسی تشبیه بکنه تشبیه غلطی هست، چنانچه قرآن تشبیه میکنه ولی بعد تصحیح میکنه اولائک کل انعام بل هم اضل، اینها مثل حیواناتن، نه بل اعراض میکنه گمراه در از حیوانن اینا. این است که در این روایت خیلی زیباست، باز پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جمله بسیار زیبایی دارن میفرمایند در کافی جلد 2 صفحه 79، پیغمبر اسلام فرمود اکثر ما تلج و بهی امتی النار الازوفان البطن و الفرج، بیشترین افرادی که از امت من سرازیر به جهنم میشن به خاطر این دو چیز عامل انحراف، یکی شکم یکی شهوت، خوردن مال حرام به فکر حلال حرام نبودن، یکی هم شهوت جنسی. جمله باز زیبایی از پیغمبر اسلام داره میفرماید برای اینکه حضرت موسی دامنشو پاک نگه داره، یک زن با عفتی گیر بیاره به دست بیاره، 8 سال یا 10 سال عزیز شدن رو پذیرفت، یکی نون حلال گیرش بیاد، چون چیزی نداشت حضرت موسی، گذاشته بود فرار کرده بود از خدمت شما عرض کنم چنگ فرعونیان، اومد با دختران حضرت شعیب مواجه شد، حیوانات اونها رو با آب دلو آب کشید و سیراب کرد و اینا رفتن به پدرشون خبر دادن که یه اینچنین جوانی به ما کمک کرد و گفت برید بیاریدش، بالاخره به محضر حضرت شعیب رسید و حضرت شعیب گفت یکی از این دخترام رو من حاضرم به عقد ازدواج تو در بیارم، اون تا شرطش این است که 8 سال یا 10 سال چوپانی بکنی در برای جله من چوپان باش. حضرت موسی پذیرفت. چرا؟ برای اینکه اینجا بهش نیست که، اینجا نون حلال خوردن آدم باید زحمت بکشه. گفت حالا 8 سال یا 10 سال هر کدومشو من خودم خواستم راضی شدم قبول میکنم. بعد این شد مهریه این خانومش. ان موسی صلی الله علیه و سلم آزر نفس پیغمبر اسلام میفرماید اینو. حضرت موسی صلی الله علیه و آله و سلم آجر نفسه عزیر شد ثمانیه سنین او عشرن 8 سال یا 10 سال علا افت فرجه و تقام بطنه تا اینکه زن حلال گیرش بیاد دامنش رو پاک نگه داره و طعام بطنه و شکمش طعام حلال غذای حلال گیرش بیاد. امام باقر علیه السلام می فرماید ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن و فرج. خداوند متعال هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که خدا را ما بپرستیم که با فضیلت تر از عفت شکم و عفت دامن باشه. عفت یعنی انسان از ناپاکی عضو اعضای بدنش رو کنترل کنه، چشمش رو از نامحرم، زبانش رو از دروغ، گوشش رو از گوش کردن به کارهای لغو و اصوات لغو و احیانا غیبت و بهتان، شکمش رو از حرام و دامنش رو از ناموس دیگران، از حرام. عفت هر عضوی از اعضای بدن به این است که اون را ما با تسلط پیدا کردن و کنترل کردن فقط در مسیر رضای الهی قرار بدیم، نگذریم از رضای الهی خارج بشه. ولی تا چشمم ممکنه زنا بکنه، در روایت داریم زن العیون ان نظر، زنای چشم این است که نگاه شهوت آلود و گناه آلود، نگاه گناهکارانه به نامحرم انسان داشته باشه، اونم زناست. دست اگر به نامحرم دراز میشه اونم زنای دسته. تنها فقط آلت جنسی انسان نیست که زنا میکنه، تمام اعضای بدن در این زنا شریک هست. چشم، دست، پا و شکم همچنین. عفت شکم این است که این را از حرام نگه داریم. عفت زبان این است که از دروغ نگه داریم، از بهتان این رو کنترل کنیم. این چنین هست. ولی اساساً شرافت یک انسان را ما بخواهیم اندازه گیری بکنیم، قدر و منزلت و میزان شرف و شخصیت و انسانیت یک انسان را بخواهیم درست کنترل کنیم و اندازه گیری بکنیم، این جمله است که در نهج البلاغه در حکمت 47 می فرماید که قدر الرجل علی قدر همته، قدر و منزلت اندازه شخصیت یک انسان به اندازه همت والای اوست. انسان عالی قدر همت بالا و والایی داره، انسان پست و بی ارزش دون همت کثیفه. میگه این شکم پر بشه، حلال یا حرام مهم نیست، شهوت جنسی تقلیه بشه، حلال باشه یا حرام باشه. قدر و منزلت یک انسان را به اندازه اون همتی که داره، همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدن و عفته علی قدر غیرته، عفت یک انسان به اندازه غیرت اوست. هرچی انسان غیرتش شدید باشه عفتش شدیدتر خواهد بود. هرگز انسان با غیرت به ناموس دیگران نگاه نمی کنه. هرگز یک انسان با غیرت حاضر نمی شه دست دراز بکنه به ناموس دیگری. ولذا این آیه مبارکه می فرماید که والذین هم لفروجهم حافظون، انسانهای مؤمن و متقی و پارسا آنانی هستند که حافظان غریزه جنسی خودشون هستند، با عفتند، با غیرتند، با عفت و با غیرتند. خدا غریق رحمت کنه از مرحوم حاج شیخ را، یعنی مرحوم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، رحمت بی نهایت الهی بر عالمان عالی مقدار ما، سلف صالح ما، که اینها با غیرتشون، با عفتشون، با شرفشون، با زحمتشون، با علمشون، با عمل صالحشون اسلام اصیل را و تشیع را حفظ کردن. نقل شده در شرح حال ایشون که ایشون می فرموده حتی در خواب هم من نامحرمی را ببینم، می بینم که راحت چشمم را می بندم. خیلی عجیبه یک انسان اینقدر عفیف باشه، با عفت باشه. خب روز، اگر روز انسان، حیات انسان، بیداری انسان اگر با عفت باشه، خوابش هم با عفت خواهد بود. این است که اونهایی که شیران روز و شب زنده‌دار شب هستند، شیران روز و عابدان شب هستند، معناش همینه. کسی اگر در روز به نامحرم نگاه نکنه، روح بالا میره، روح به معراج میره. همچنان که حضرت فرمود ملکن من الملائکه میشه. وقتی ملکن من الملائکه شد، این عفتش مانع میشه. حتی در خواب هم اگر یه نامحرمی را ببینه چشم پوشی میکنه. خداوندا در این شب رحمت و مغفرت، روایات متعددی هست که معصومین فرمودند دعا در این شب، شبهای جمعه مستجاب میشه. خدایا تو را به آبرو و عفت پیغمبرانت، عفت حضرت موسی و عیسی و حضرت ابراهیم، حضرت نوح، بالاخص به عفت و عصمت و غیرت شخص رسول اکرم که اشرف مخلوقاتت هست و اهل بیت او که بعد از او اشرف مخلوقات هستند، تو را به اینها قسم میدنیم که اینا خیلی آبرو دارن. بنده حقیرم، اگر بی آبرو باشم، این آبرومندان رو به درگاهت واسطه و شفیع عرضه میدارم. به آبروی اینها خداوند توفیق انسان شدن، انسان با غیرت شدن، انسان با عفت شدن، انسان با شرف شدن، انسانی که به برکت این سنین صفات کمالی محبوب تو باشیم، این سنین انسان شدن را خدایا به ما عنایت بفرما. خدایا ما را از رذایل اخلاقی، از صفات پست حیوانی، از بی‌عفتی، چه بی‌عفتی بطن باشه، فرض باشه، هر عضوی از اعضای بدن باشه، خداوندا خودت ردودن این رذایل اخلاقی و گرفتار نشدن به این رذایل اخلاقی رو به آبروی محمد و آل محمد توفیقش رو به ما عنایت بفرما. بحث در رابطه با مسئله عفت خیلی زیاده، همه مقدار به این بسنده می کنیم. اسلام یک دین اعتداله، اسلام به ظاهر و باطن انسان توجه داره، اسلام هرگز طرفدار سرکوب غرایز حیوانی و انسانی نیست. اسلام میگه انسان ازدواج بکنه، از راه مشروع و حلال غریزه خودش رو اشوا بکنه. شعار دروغین در اسلام نیست. الان در دنیای مسیحیت هیچ یادم نمیره در یک سفر تبلیغی به مسکو داشتیم در روسیه، سه چهار جلسه سفیر محترم در یک کلیسایی بحثی مباحثه‌ای با کشیش اعظم اون کلیسا برقرار کرد و مقایسه اسلام و مسیحیت تقریبا هفت جلسه شد و بنده عرض کردم که اصلا ما اعتقادمون این است که و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. این آیه کلیست. من هر کس در هر زمانی، در زمان حضرت نوح باشه، حضرت ابراهیم باشه، حضرت موسی باشه، حضرت عیسی باشه یا پیغمبر اسلام باشه، هر کسی غیر از تسلیم شدن به قانون خدا روش دیگری را انتخاب بکنه، عملش قبول نیست. ولی ما ادیان نداریم، ما یه دین بیشتر نداریم. سرسپرده شدن به خدا، تسلیم خدا شدن، قبول کردن آفریننده احد و واحد عالم هستی با صفات کمالش، علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، عدالتش و سایر صفات الهی که هست. ولی زا گفتیم ما خودمون رو هم مسلمان میدونیم، هم مسیحی میدونیم، هم موسوی حضرت موسی میدونیم، هم ابراهیمی میدونیم، هم نوحی میدونیم. چون دین یکی بیشتر نیست. دین یه دکانی نیست که انبیا باز کرده باشن هر کسی یک مغازه‌ای بزنه. نه، دین آمده به بشریت میگه تو انسانی، غرایز حیوانی داری، رذایل اخلاقی زمینش در تو هست، فضایل اخلاقی زمینش در تو هست، در این مسیر حق حرکت بکن، این خصوصیات غرایز حیوانی که داری این نباید سرکوب بشه. اگر سرکوب شدنی بود خدا این رو در وجود انسان لغو انجام، کار لغو بود بگذره. خدا کار لغو نمی کنه. خدا از مؤمن می خواد که والذین هم عن اللغو معرضون. اگر بناس این غریزه اون غریزه مثل غریزه جنسی به طور کلی سرکوب بشه، چرا این قرار داده در وجود انسان؟ ولی زا گفتم این ارزش نیست. ایشون به عنوان یه فضیلت مطرح می کرد. البته من گفتم، البته به بحث ما اون راهبه ها و راهبه ها هم گوش می کردن. بعد من گفتم من یقین دارم نه خود شما، نه خود این برادران و خواهرانی که اینجا هستن، این شعاری که شما میدید به عنوان یک فضیلت به اصطلاح سرکوب کردن غریزه جنسی نمیتونید به این عمل بکنی. بعد گفتم که به این قرآن و انجیلی که الان جلو من شما هست، شما الان واقعا به عنوان یک به اصطلاح بزرگواری که در رأس این مجموعه هستید، شما یعنی از غریزه جنسی استفاده نکردید؟ من نومن نیکرد و گفت بله من خودم رو کند. گفتم نمیدونم اتفاقا اینی که گفتم مجموعه کلن همه خندیدن، یعنی همه متوجه شدن که حق با منه، اونی که من میگم راست دارم میگم. و حالا این چنین اسلام نمیخواد این غرایز به اصطلاح سرکوب بشه. اسلام با خوردن انواع و اقسام معکولات، نوشیدنی ها، خوردنی ها، پوشیدنی ها نه تنها مخالف نیست، بلکه از طیبات و لطیبین، انسان پاک پاکیزه بخوره، هر چه پاکیزه است هر چه بیشتر بهتر، چه اشکال داره؟ اما کنترل شده باشه، اسیر و ذلیل نباشه در برابر غریزه حیوانی. اگر غریزه به انسان حاکم شد، انسان یه حیوان نیست، منتها حیوان دو پا، حیوان خبیستر از اون چهار پاها، چون چهار پاها خیلی سیاست مداره بلد نیستن، مکروهیله و مکاری بلد نیستن. ولذا انسان اگر اون خصلت‌های حیوانی در انسان حاکمیت پیدا کرد، شما ببینید یک دفعه در یه بمباران صدها هزار انسان به خاک و خون کشیده میشه، کدوم حیوان و درنده، کدام ببر و پلنگ و شیر یا شغال یا سگ یا هر حیوان درنده‌ای اینقدر میتونه از هم نوعان خودش به خاک خون بکشه؟ نهایتا یکی دو تا پلنگ یا شیر، بالاخره یه گاوی را، یک به اصطلاح گوزنی رو، دوتاشو میگیرن میخورن تا اون سد جوی بکنن، اون گشنگیشون برتر. ولی دیگه میلیون ها را به خاک خون اصلا نمیتونن. به این انسان عفت، عفت خودسازی که البته از کردم بعد نظرخواهی، گفتم اجازه بدید یه نظرخواهی بشه در این شش روزی که ما صحبت کردیم، منطقی ترین سخنان بالای 80% سخنان بنده رو که البته نه سخنان بنده، حقایقی که اسلام داره، حقایقی که اسلام داره. اسلام دین اعتدال، دین فطرت، دین حقیقت. ولی زاد در رابطه با عفت که تمام اعضای بدن کنترل بشه در حد اوغلایی، اینا استفاده بشه ازشون و به خواسته هاشون به اصطلاح برسن، انسان برسونه، اما در حد اعتدال و اون چه که خداوند می فرماید. یکی دیگر از اوصافی که در رابطه با انسان مؤمن در این سوره بیان می‌فرماید، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، انسان‌های مؤمن آنانی هستند به تمام امانت‌هاشون و عهد و پیمانشون پایبندند، رایی رعایت می‌کنند. امانات جمع مضاف، در ادبیات از جمله چیزهایی که افاده عموم میکنه جمع مضاف، کسانی که به امانتهاشون امین و امانتداری میکنند. کدوم امانت؟ هر امانتی. امانت مصدر در واقع، و گاهی هم اون چیزی که در اختیار من شما به عنوان امانت سپرده میشه، مالی، پولی، فرشی، هر چیزی که به اما بونم گاهی امانت گفته میشه. و مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که مراد همینه، یعنی اون چیزی که به امانت گذاشته میشه در اختیار انسان، شاید اینکه جمع بسته شده امانات به خاطر همینی که اقسام مختلف اماناتی که بین انسان‌ها رواج داره و رایج، گاهی بالاخره انواع و اقسام امانت‌ها ما به یکدیگر در پیش یکدیگر می‌گذاریم. امانت میره کلید خونه را میده، نمیدونم پولی داره، سری داره، رازی داره، میاد با من شما سر خانوادگیش رو مطرح میکنه و یک به اصطلاح مشورتی از من شما میخواد. این امانت همه اینها را میگیره. بعضی ها گفتن که نه، منظور از عموم امانت تمام تکالیف الهی که در اختیار انسان قرار داده شده. اعضای بدن انسان امانته، تمام جوارح و جوانه، اعضای بدن، عقل انسان، فکر انسان، روح انسان، دست انسان، چشم انسان، پای انسان. امروز در انسان شناسی به این نتیجه رسیدن، آخرین آماری که منتشر شده، در مغز هر انسانی 80 میلیون میلیارد سلول زنده وجود داره. این مغز داره اینچنین کار میکنه، یک ابر رایانه است برای خودش. اینا همش خداوند در اختیار انسان قرار داده، این امانته. مال به ما داده، مقام به ما داده، زیبایی به ما داده، چشم به ما داده، زبان به ما داده، گوش به ما داده. این نزدیک 1000 کیلومتر طول رگها و مویرگهای ماست که این همه صحیح و سالم ما داریم زندگی میکنیم. معده ما، کلیه ما، کبد ما، بالاخره یه کارخانه محیرالعقوله. همه اینها شب ما، روز ما، جوانی ما، میانسال ما، عمر ما، همه اینها امانته. والذین هم لاماناتهم، اماناتی که بین یکدیگر داریم، اماناتی که خدا در اختیار ما قرار داده، این واجبات، این مستحبات، این قرآن، این روایات اهل بیت پیغمبر، روایاتی که از انبیا، چه روایات زیبایی از حضرت عیسی مسیح ائمه معصومین ما نقل می کنند. این روایت که امام صادق علیه السلام نقل می کنه که می فرماید حضرت عیسی علیه السلام فرمود با کسی نشست و برخاست بکن، وقتی از اشرار می کنن من نجالس، با چه کسی ما نشست و برخاست بکنیم، دوست بشیم، فرمود من یذکرکم الله هر رؤیتو، کسی که دیدن او شما را به یاد خدا بیاره، خدا را به یاد شما بیاره، غفلت صدایی بکنه. این چنینه، من یذکرکم الله هر رؤیتو و یزیدکم فی علمکم منطقه، سخن او به علم شما، به معرفت شما، به ادب شما، به اخلاق شما عامل افزایش باشه. اینا ببینید، با یک کسی ما میخوایم نشست برخواست، این یک امانته. ما یک موجود رها شده و افسار گسیخته نیستیم. اسلام میگه المؤمن ملزم، مؤمن لجام داره، مؤمن باید در محدوده رضای خدا نشست و برخاست بکنه، دوستی بکنه، دشمنی بکنه، امانتداری بکنه، کسی رازی و سری به شما در اختیار شما قرار داده. بحث مسئله امانات خودش یکی از بحث‌های باز عجیبی است که در این رابطه وجود داره. یکی رو روایت عرض کنم خدمتتون: لا ایمان لمن لا امانت له، کسی که امانت دار نباشه بی ایمانه، ایمان نداره. در بهار جلد 72 صفحه 198 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لا ایمان لمن لا امانت له. ببینید نکره در سیاق نفی کسب عموم میکنه. کدوم امانت؟ هر امانت باشه، هر امانت باشه. لا ایمان لمن لا امانت له. روایتی باز از امیر المومن علیه السلام است. چقدر این روایت مهمه. لا تخن من اعتمنک و این خانک. کسی که امانتی پیش تو گذاشته، سری پیش تو داده، مشورتی با تو کرده، تو به راز خانوادگی و آشنا شدی، پولی در اختیار تو قرار داده به عنوان امانت، لا تخن من اعتمنک. کسی که به تو امانت پیش تو گذاشته به او خیانت نکن. و این خانک، ولو اون به تو خیانت کرده باشه. اینجا مقابله به مثل کردن و تقاص ممنوعه، چون در روایت دیگر داریم میگه کسی کافر و فاسقم باشه اگر امانت دارش شدی به امانتش حق نداره خیانت کنی. اینجا حضرت اینو میفرمایید، لا تخون من اعتمنک و این خانک و لا تزغ سره و این غذا از سرک. الله اکبر. کلام الامام، امام الکلم، امام خودش امامه ایز، کلامش هم امامه. امام کلامش چطور وجود امام نسبت به وجود ما امامت داره، کلام او هم به کلمات ما امامت داره. یعنی ما باید ساکت باشیم در مقابل کلام امام. ببینم حالا من نظرم چیه، خاک بر سر من، مگه من کی هستم؟ امام اگر حرف داره دیگه گوش به فرمان و سکوت و تسلیم محض، چون امام معصوم و پیغمبر هر چی میگن کلام خداست. مناتن یعنی وحی الهی است. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اینجا را میگیره امیرالمومنین، میفرماد اگر کسی حتی شما رازی و سری پیش او گذاشتی، اون نامردی کرد، رفت این سر را افشا کرد، تو حق نداری سر رو را افشا کنی. اون خیانت کرد، کرد، مفتزه شد، اون شرافتش از دست داد با خیانتش، ایمانش از دست داد. چون لا ایمان لمن لا امانت له. تو این کار را نکن. گفت لقمان را گفتن ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان. امام صادق علیه السلام جمله باز، اصلا آدم بگه چطور بگه، بگه کدوم یکی از این جمله ها زیباتر از جمله دیگری است؟ نه این حرف غلطیه، همشون زیباست. البته ممکنه ما بعضی از جملات رو خوبتر بفهمیم، به فهم ما بگیم بله این از اون جمله زیباتره. اما کلامکم نور، کلام شما اهل بیت، سلام و صلوات بی نهایت خدا و همه فرشتگان خدا به روح مطهر رسول اکرم و ارواح طیبه اهل بیت رسول اکرم که ما را از جهالت و نادانی نجات میدن با این حرفها. امانتداری، میدانم آنهایی که خیانت میکنن به این امانتهای مردم، به این انقلاب، به این حکومت، بر این حکومت، چطور انسانیت خودشون رو زیر پا میگذارن، امانتداریشون رو از دست میدن. امام صادق علیه السلام در اعمالی صدوق هست، صفحه 204 میفرماید اتقوا الله، مردم تقوا پیشه کنید، و علیکم به اداء الامانت الى من ائتمنکم، بر شما باد امانت دار باشید، امانت رو حفظ کنید برای کسی که امانتی پیش شما گذاشته. فلو ان قاتل امیر المؤمنین ائتمننی علی امانت لعدیتها الی، اگر قاتل امیر المؤمنین که ابن ملزم مرادی است اشق الاخرین، پیغمبر فرمود دو نفر در بین امتها شقی ترین آدمن، یک شقی ترین در زمان حضرت صالح بود، ناقه صالح را رفت پی کرد و باعث شد عذاب الهی نازل شد، همه از بین رفتن. یه اشق الاخرین داریم در امت اسلامی، شقی ترین فرد، فرمود خطاب کرد به امیرالمومنین، اون شقی ترین کسی است که میاد در سجده میزنه و سر مبارک تو شکافته میشه و تو به شهادت میرسی، ابن ملزم مراد. امام صادق علیه السلام میفرماید حتی ابن ملزم مرادی اگر به من امانتی بسپارد حفظش میکنم، خیانت نمیکنم، صحیح و سالم امانتش رو به او تحویل میدم. باز شبیه همین جمله دیگر از امام صادق علیه السلام، ادوا الامان ولو الى قاتل الحسین ابن علی علیه السلام، امانت را ادا کنید ولو قاتل امام حسین، شمر و سنان لعنت بی نهایت خدا و فرشتگان و همه انبیا و اولیاء الهی به اینها باشه که نامردی کردن عزیز زهرا را با لب تشنه به شهادت رسوندن، که امام صادق علیه السلام چون شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست، عرض ادبی داشته باشیم که حتی هر حیوانی را ذبح می کردن حضرت می پرسید آب بهش دادید؟ به قصاب گفت آب بهش دادید؟ به این گوسفند گفت بله ابن رسول، ما مسلمانی. اشک حضرت جاری شد، عرض کردن چرا متأثر شدی ابن رسول الله؟ گفت پدر من رو بعد از دو سه روز لب تشنگی با لب تشنه سرش از بدن صدا کردن، صلی الله علیک یا عزیز زهرا. امام صادق علیه السلام می فرماید امانت را ولو قاتل حسین ابن علی امانتی پیش شما گذاشته، امانت را بهش تحویل بدی. در روایت دیگر از خود امام سجاد از ظاهرن اشتباه نکنم قسم می خوره حضرت میگه والله اگر قاتل پدرم امام حسین با همون شمشیری که پدرم را به شهادت رسونده اونو پیش من امانت بگذاره من بپذیرم، هرگز در این امانت من خیانت نمی کنم. خداوندا توفیق امین بودن و امانت داری به همه ما عنایت بفرما. جمله دیگری از جناب لقمان هست در معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق، یا بنی عد الامانه تسلم لک دنیاک و آخرتک و کن امینن تکن غنی، یا فرزندم ادای امانت بکن دنیا و آخرت تسلیم تو میشه. خیلی عجیبه، این بزرگوار پیغمبرم نباشه، از اولیای الهی است که یک سوره ای اینقدر عظمت داره که به نام ایشون سوره لقمان، و سخنان ایشون را به فرزندش خداوند در قرآن بخشش رو نقل کرده، البته این آیه نیست، روایته، یا بنی عد الامانت تسلم لک دنیاک و آخرتک، امین باش، امانت دار باش، دنیا و آخرت برای تو تسلیم میشه، سلم میشه. برای اینکه اگر انسان
میخواد امانت دار باشی. یعنی چی؟ یعنی میگه خدایا تو به من فرموده امین باشم، نمیخوام خیانت بکنم، نمیخوام حرام بخورم، نمیخوام به حق دیگری تعدی و تجاوز بکنم. اون وقت این محتاج میشه؟ نه، خدا نمیذاره این بیابرو باشه، نمیذاره این محتاج باشه، خیر دنیا و آخرت به او سرازیر میشه. و کن امینن تکن غنی، یا امین باش، اگر امین شدی غنی خواهی شد، امانتدار شدی از زمین و آسمان خیر و برکت الهی سرازیر میشه و رویش میکنه. این است که والذین هم لاماناتهم، این است که امانات را جمع آورده، امانت هایی که خدا در اختیار انسان گذاشته، امانت هایی که انسان ها در بین یکدیگر امانت میگذارند، امانت مالی، امانت سر و اسرار. گاهی آدم با یک کسی همسایه هست، به نوعی حالا از کنار دیوار تو حیات برخوردی با هم میکنن، آدم بدون این که حال تجسس پیدا بکنه به اسرار این همسایه انسان آگاهی پیدا میکنه. این امانته، انسان باید امانتداری بکنه، شرافت خودش رو حفظ بکنه. خب زمان گذشت، مسئله عهد امانت رو جمع آورده، امانت ها و عهدم، عهد را مفلت آورده. و عهد چیه؟ انشالله این باشه در جلسه بعدی، چون عهد و پیمان شقوق مختلف داره. مثلا ازدواج کردن خودش عهد و پیمان، یک میثاق غلیظی هست، با کسی انسان عهد و پیمانی میبند و اینها. اینم بحث مهمی است، انشاءالله در جلسه بعدی. خداوندا در این شب رحمت و مغفرت الهی ما را مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. پدر و مادر ما، آبا و اجداد ما، اساتید بزرگوار ما، همشون را سر سفره امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت امام سجاد علیه السلام که ذکر خیلی از این عزیزان شد، میهمانشون قرار بده. گناهان ما و گناهان پدر و مادر ما و اساتید ما ببخش و بیاموز. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. به آبروی محمد و آل محمد توفیق تهذیب و تزکیه و تربیت و خودسازی و مزین شدن به اخلاق و فضائل انسانی و دور شدن از رذائل حیوانی پروردگارا توفیقش رو به ما عنایت بفرما. در این شب رحمت و مغفرت سلام ما را به محضر صاحب ما، سرور ما، حجت خودت، امام زمان ما را، هر کجا تشریف دارن سلام ما را به محضرش برسان. قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بفرما. او را از همه بلاها و آفات و بلیات زمینی و آسمانی حفظ و حراست بفرما. پروردگارا با آبروی محمد و آل محمد چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما، موانع ظهورش رو مرتفع بفرما. پروردگارا دشمنان دین ما، ملت ما، مملکت ما، امنیت ما، خصوصا امریکا و اسرائیل و انگلیس و شر اینها را از کشور ما، از کشورهای اسلامی، از عراق، از سوریه، از افغانستان، از یمن، شرشون را به خودشون برگردان. پروردگارا ملت مظلوم یمن رو با آبروی محمد و آل محمد از شر آل سعود نجات عنایت بفرما. پروردگارا اونهایی که مریضن، خصوصا گرفتار مرض کرونا هستن، اون چی که خیر دنیا و آخرتشون هست براشون مقدر بفرما. این بلا را پروردگارا از سرزمین ما، از کشورهای اسلامی، از همه کشورهای دنیا، از بشریت برطرف بفرما. اون چی که پروردگارا خواستیم و گفتیم به فکر قاصرمون رسید یا اونی که نرسید، اون چی که خیر دنیا و آخرت ما هست به ما مقدر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغن من ظلمهم.